نه شروع کنم کر نه ایرادی نداره. درود به همه عزیزان، درود به همه ایرانیان خوب در ایران و خارج از کشور. امیدوارم که پیوسته سلامت باشید عزیزان من. من هم بسیار خوب هستم و بنابراین روزهای آخر تابستان رو سپری می کنیم، به خاطر اینکه در حدود نزدیک 20 روز دیگر در واقع درسای دانشگاهی من آغاز میشه که از دوم ماه بعدی هستش که الان در واقع میشه ماه اکتبر، و تا اون زمان به هر حال کارها رو آماده کردیم با دانشگاه. متای مراتب در لحظه کنونی فرصت های بسیار خوبی است که کارهای گوناگون انجام بدادم، خواندن، نوشتن، شرکت در برخی از این به هر حال گفتمان های در رسانه های مربوط به شبکه های اجتماعی و غیره. حال امشب چه میخواهم بگویم، چه پیشنهادی برای شما عزیزان دارم؟ نکته اول در باره جنگ اوکراین و گاز روسیه هست و مطلب مهمی است، به خاطر اینکه ما به هر حال توسط مسائل مربوط به جهان که پیرامونمون گرفته نمیتوانیم از کنارش در بریم، و به خصوص که باید توجه بکنیم زیرا اینها تاثیرگذار هستن روی وضعیت جامعه ما، روی وضعیت مردمان ما، و بنابراین ماجرای مربوط به تجاوز لشکر پوتین در اوکراین یک مطلب بسیار حیاتی که هم به ما برمیگرده هم به جهان. خب مواضعی که برها در این زمینه گرفته شد من بارها توضیح دادم که چگونه در واقع سیاست پوتین یک سیاست امپریالیستی و استعماری است و اون رو رد کردم و پیوسته از استقلال یک کشور دیگر که عضو سازمان ملل بوده از سال 1991 به این طرف حمایت کردم، و از سوی دیگر تجاوز به یک کشور، فرستادن لشکر و تانک به داخل یک سرزمین دیگر، این جز تجاوز چیز دیگری نمیتوانست باشد. بنابراین در این زمینه وقتی که آغاز کرد پوتین، انتظارش در این بود که شاید در عرض چند روز ماجرا رو به پایان برساند. یعنی چی؟ یعنی که لشکریان خودشو اطراف بخش شرقی و بخش شمالی اوکراین در متمرکز کرد، و اون نقطه‌ای که نزدیکترین نقطه به اصطلاح به کپیتال یا به پایتخت این کشور بود، در جستجوی این برآمد که پایتخت این کشور رو تصرف بکنه و از طریق برانداختن حکومت رسمی در اینجا عملا خود رو به عنوان فاتح معرفی بکنه. ولی به هر حال این امر میسر نشد و پایتخت باقی ماند، مقاومت شد و به دنبال این عقب نشینی های در تمام خط شمالی این کشور آغاز شد، و به دنبال این اولا ما دیدیم که یک شکست برجسته مهمی در واقع روسا مرتکب شدن و در واقع خط خودشون رو در سمت شرق اوکراین و جنوب شرقی اوکراین چی متمرکز کردن، نیروهای خود رو در این نقطه قرار دادن و برخی شهرها رو هم حتی گرفتند و جنایات جدیدی رو مرتکب شدن و به هیچ وجه قابل قبول نبود. و ولی عزیزان خوشبختانه مردم اوکراین مقاومت کردند، سربازان اوکراینی مقاومت کردند، رهبران این کشور مقاومت کردند. علی‌رغم هر انتقادی که ما میتوانیم نسبت به یک دولت داشته باشیم از جمله دولت آقای زلنسکی، ولیکن زمانی که یک کشور مورد تجاوز قرار میگیرد باید من و من نباید کرد، باید صراحت داشت و باید گفت فرد یا نیروی متجاوز باید خارج بشود. و به این ترتیب بود که عملا ما با در شرایطی قرار گرفتیم که این کشور یعنی اوکراین توسط اکثریت کشورهای جهان مورد حمایت قرار گرفت و دولت‌های اروپایی هم نیز در کنار این کشور قرار گرفتن و غرب یعنی آمریکا و در ارزم حضورتون که اروپا عملا تصمیم گرفتن که تا اونجایی که میسر هستش بدون مداخله مستقیم ولی امکانات لازم از نظر مالی از نظر نظامی و همچنین مواد غذایی و غیر ذالک و همچنین آنچه که مربوط به نیروهای امداد در زمینه پزشکی هستش رو به این کشور برسانند و به حال موفق شدن و ادامه دارند. البته من تو ریز این قضایی ها نمیرم به خاطر اینکه در ابتدا عملا پوتین اعلام میکرد که این اقدام پوتین به این خاطر هست که آمریکایی ها میخواهند مداخله بکنن، که آمریکا میخواهد در روسیه مداخله بکنه، یعنی میگفتن ناتو میخواد مقابله بکنه و چون ناتو میخواد مقابله کنه ما پیش دستی میکنیم و خامنه ای هم چنین حرفی رو زد که در برابر پیش دستی احتمالی ناتو عملا کاری خوبی که روسا انجام دادن اقدام مداخله بود. خب این به لحاظ وابستگی روانی و سیاسی جمهوری اسلامی به استعمار روسی هستش. ولی ببینید عزیزان، آنچه که مهمه اینه که امروز چندین ماه گذشت از زمان فوریه تا به امروز، میبینیم که بیش از نزدیک 7 ماه گذشته، بیش از 7 ماه گذشته و چیزی رو که هدفی رو که روسا اعلام کرده بودن به شکست انجامید، اونها نتوانستن پیروز بشن. ولی به هر حال در بخش شرقی و جنوب شرقی این کشور نیروهای خود رو متمرکز کردن. ولی آنچه که در هفته های اخیر ما داریم میشنویم این استش که مجدداً واکنش نیروهای نظامی اوکراین منجر به این شد که بخشایی رو که زیر کنترل و اشغال روس‌ها بود عملاً آزاد بکنن و یک مساحت بسیار زیادی رو آزاد بکنن و روس‌ها رو فراری بدن و همچنین تمام ابزارهای جنگی روسیه رو به هر حال در برخی از فیلم‌ها نشان داده شد که اینها رو به اصطلاح به منهدم کردن و گفته می‌شود حدود 1000 نفر از افراد نظامی روسیه را نیز در واقع دستگیر کردن. پس بنابراین یک پیام داره برای ما در اینجا، این استش که عملا پوتین نتوانست به اهدافش برسه، یک، دو، اشتباه عظیمی که در ارتباط با مقاومت مردم اوکراین و همچنین نیروهای نظامیش و در این زمینه عملا منجر به شکست روسیه شد، و سه این استش که هر چقدر جنگ ادامه پیدا می کند باز و باز به زیان روسیه است و خود روسا هم این رو میدونن. و امروز شنیدم که بخشی از به اصطلاح مسئولین شهرداری سن پترزبورگ و همچنین مسکو به طرز عریان و آشکار مخالفت کردن با پوتین و خواستار استعفای پوتین شدن. اینها تناقض هایی هستش که ما به این ترتیب ببینیم علیرغم تمام سیستم سانسوری که روی جامعه روس وجود داشت و تمام رسانه‌های روسی که جز افسانه سازی و جعل کاری دیگری نمی‌کردن، ولی به هر حال ما می‌بینیم که حداقل بخشی از جامعه روس نمی‌تواند تحمل بکنه این همه هزینه و این همه کشتار رو با توجه به مداخله متجاوز به اصطلاح تجاوزی خود روسا به این کشور. علاوه به میان خانواده های روس و خانواده های اوکراین در دو طرف فامیل و خویشاوندی بسیار زیادی است و واقعا برای یک سری از این خانواده ها این جنگ یک جنگی بود که اونها رو گاه در واقع به شدت زیر فشار قرار داد. ولی بسیاری در گزارش ها ما دیدیم که خانواده هایی هستن که عملا جانب رو علی رغم که یکی روس، یکی اوکراین، ولیکن دو نفرشون جانب کی رو گرفتن؟ جانب اوکراین و در برابر روسیه موزه گرفتند. خب به این ترتیب حال امروز ببینید عزیزان، بنابراین امروز ما متوجه میشیم که روسیه مجددا در حال عقب نشینی هستش. چیزی رو که فکر میکردن که حداقل در بخش شرق و جنوب شرقی میتوانند به طرز دائم داشته باشن و به خصوص منطقه دونباس، دونباس رو، کل دونباس رو بگیرن، عملا به این هدف نرسیدن و سرزمین هایی رو در واقع از دست دادن یا دارن میدن، از دست میدن. خب این نکته رو در نظر بگیر. یک نکته دیگه که در این مسئله ارتباط دارن، یکی از نتایج این جنگ چی بود؟ نتایج این جنگ این بود که مسئله انرژی در جهان، انرژی در جهان به این معنا که بخش مهمی از انرژی هایی که در اروپا مورد استفاده قرار می گیرد همون انرژی هایی هستش که از کجا؟ از روسیه به سوی اروپا جریان دارد. خب به چه معنا؟ به این معنا که در واقع ما می بینیم که در این ماجرای انرژی وابستگی بسیار زیادی کشورهای اروپایی نسبت به انرژی و گاز در واقع روسیه داشتن و این امر به روسا اجازه میداد که از این به عنوان یک اهرم استفاده بکنن برای فشار روی اقتصاد آی غرب و به این ترتیب در واقع بتوانن در این حال میزان به اصطلاح دریافت های مالی خودشون رو به شدت افزایش بدهند و در این زمینه پول های زیادی رو در درون کشور خودشون جمع کردن و به خصوص این که مجبور کردن که افرادی که در واقع مشتریان اون هستن از این به بعد به چی؟ به در واقع روبل بپردازن، به روبل روسی بپردازن. چرا؟ به خاطر اینکه زمانی که معاملات بر پایه یک به اصطلاح یک ارزش پولی کشور صورت میگیره، به اون پول قدرت میبخشه، مانند به فرض بخش عمده ای از تمام بازرگانی های جهانی بر پایه دلاره، بعد بر پایه یورو هستش و به هیچ وجه روبل روسی اساسا نقشی در این زمینه نداشت. ولی که اینها به این با توجه به این که کشورهای اروپایی احتیاج به انرژی داشتن و روسیه گفتش که شما باید در واقع به پول من، به من پول بدهید، یعنی روبل، عملا اینها مجبور شدن که برای اینکه مشکلاتی برای اقتصادشون نداشته باشه این به هر حال بدهی خود رو به شکل روبل دادن و این منجر به ذخیرهای مالی برای روسیه شد و بنابراین یک امتیاز بزرگی در این ماجرای به اصطلاح جنگ به دست روسیه رسید. اما نکات دیگه ای که مهم هست اینه که ببینید به دنبال این وضعیت که یک وضعیت به اصطلاح انحصاری نیست البته، ولیکن به شدت اروپا به انرژی روسیه چی وابسته بود. منتهی مراتب عزیزان من دقت بکنید، یک تابلوی رو من خدمتون میخوام نشون بدم که وضعیت این مسئله گاز رو به برای اروپا برای ما ترسیم کرده. یعنی از ژانویه 2021 تا ژوئیه 2022 ببینید که این شرایط چگونه هستش. در یک کلام الان به شما نشون خواهم داد، طی سال 2021 در واقع میزان وابستگی اروپا به روسیه بسیار بسیار زیاد هستش و کشورهای گوناگونی به اروپا گاز میفروشند و از جمله روسیه و این میزان خیلی بزرگ هستش. ولیکن از زمانی که جنگ آغاز میشه، از اون زمانی که اروپایی ها میگن که ما به ناگزیر باید در دنبال به اصطلاح خرید انرژیمون از کشورهای دیگر باید باشیم، عملا ببینید شرایط به کجا انجامید. این رو دقت بکنید. ببینید عزیزان، این وقتی که فقط به رنگ ها توجه کنید، رنگ قرمزی که میبینید، رنگ قرمزی که میبینید در اینجا، اینجا سال 2021 میاد این طرف، میرسیم به سال 2000، یعنی سال 2000 منظورم ژوئیه 2000 رو، ببخشید ژوئیه 2022. پس این طرف در واقع شما 2021، این طرف که بیایید به 2022 و بنانه جویی هست. شما نگاه بکنید این باندی که به شکل قرمز هست، این قرمز یعنی میزان گازهایی که عملا روسیه به اروپا میفروخته، و نگاه بکنید در سال پیش چه میزان بسیار بسیار وسیع هستش. اون رنگهای دیگر متعلق به چه کشورهایی هستش؟ کشورهای الجزایر، آذربایجان، لیبی، همچنین هلند و نروژ و برخی کشورهای دیگر. حال شما نگاه بکنید وقتی که به همون به اصطلاح بخش قرمز توجه میکنید، میرسید به چی؟ میرسید به این که شما، من جلوتر میارم که یه مقدار، بله، حال وقتی میرسیم به سال 2022، شما واقعا نگاه بکنید که آنچه که روی داده است اینجا، متوجه هستید؟ ببینید که اینجا در این نقطه نسبت به این نقطه فاصله‌ای که پهنای این به اصطلاح بخش قرمز به شدت چی؟ ضعیف شده است. یعنی در یک کلام خدمتون عرض بکنم که شاید در واقع به معنای حداقل دو سومه، حداقل دو سومه میزان گازی که از روسیه به طرف اروپا می آمد، به لحاظ استراتژی های جدید انرژی اروپایی ها تونستن به اصطلاح جایگاه هر کدوم از این کشورهای گوناگون خودشون رو جابجا بکنن، با اونها مذاکره بکنن، اقدام های جدیدی بکنن، و منجر به چی بشه؟ منجر به این بشه که عملا سهم روسیه کم بشود. یعنی به عنوان نمونه خرید اروپا از نروژ بالا رفت، خرید عرضم حضورتون که اروپا از هلند بالا رفت، و به همین ترتیب بعد زمانی که ببینید در مجموع، حال این نسبت به کشورهای مختلف فرق داره البته، ولی این به اصطلاح جنبه کلان قضیه هستش، کلان مربوطی به انرژی هستش، و این جالبه، بسیار بسیار جالبه. بنابراین این خط به ما نشان میدهد که چگونه گازهای روس که در این نقطه بودن میرسن به چی؟ به در واقع یک سوم در طی چقدر؟ حدودا یک سال و نیم. یک سال پیشش در واقع زیاد تکون نمیخوره، اینجا رو شما توجه بکنید تکان زیادی نمیخوره، اینجا تقریبا هستش، برای که از لحظه ای که جنگ آغاز میشه اروپا مجبور میشه که استراتژی انرژی خودشو تغییر بده، یا از کشورهای دیگر مانند الجزایر، هلند و نروژ انرژی های جدید گازی دریافت بکنه، یا اینکه در واقع سیاست مربوط به انرژی پاک رو بیش از گذشته روش بدهد. خب حال شما توجه بکنید رابطش با ایران چیه عزیزان من. امروز میبینیم که میگوین برجام در بنبست و غیر ذلك. از همون زمانی که جنگ اوکراین آغاز شد اعلام به ما میکردن و کردن، گفتن که مذاکره به پایان رسیده و قرارداد آماده هستش. به محض اینکه جنگ آغاز شد، پوتین از خامنه ای خواست که فعلا دست نگه دارن، زیرا میخواست میزان فشار رو روی غرب بیشتر بکنه، و به این ترتیب نمیخواست قراردادی بین ایران و اروپا بسته بشه، بین ایران و آمریکا بسته بشه، و جزء این قرارداد در ضمن بازرگانی های مربوط به انرژی باشه، و به این خاطر پوتین از دولت ایران خواست که به هیچ وجه در این زمینه در واقع عجله به خرج ندن، وایستن و گفتن که این ماجرای برجام برمیگرده در ذهن به چی؟ به استراتژی ما درباره مسئله اوکراین. یعنی عملا این آخوندهای نوکرمنش به دنبال عملا خواست و دستور پوتین برجام در حال مذاکره رو عملا متوقفش کردن تا اینکه روسیه دستش بازتر بشه برای فشار بیشتر و از سوی دیگه روسیه بتواند کماکان این به اصطلاح میزان گازی رو که میفروشه همچنان به عنوان یک اهرم قوی نگه داره، زیرا اگر چنانچه ایران، گاز ایران و انرژی ایران وارد این معرکه بشه، یعنی عملا تبدیل بشه به یکی از در واقع تهیه کنندگان انرژی برای اروپا، به این ترتیب وابستگی اروپا به روسیه باز هم پایین تر میاد و به این ترتیب هستش که در برابر فشار روسا اروپا میتونن مانور بیشتری رو بدن. منتهی مراتب جمهوری اسلامی به لحاظ این وابستگیش، به لحاظ در واقع بیلیاقتیش و به لحاظ خیانتش به منافع مردم ایران پیوسته، عملا حتما پشت پرده تمام فسادهایی که هستش، تمام ارتباطاتی که هستش که ما از آنها خبری نداریم، ولی به هر حال همه اینها منجر به چی شد عزیزان؟ منجر به این شد که عملا جمهوری اسلامی ایران سر باز زد از این که این برجام صورت بگیره و برجام منجر به احتمالاً به وارد کردن گاز ایران در درون به اصطلاح بازار اروپا بشه و به این ترتیب هستش که ما میبینیم که یک شکست بزرگ عملاً به در توسط جمهوری اسلامی به ایران، کشور ایران تحمیل میشود. اگر جمهوری اسلامی حداقل شعور رو می داشت، اگر جمهوری اسلامی حداقل استقلال رأی رو می داشت، می توانست بازی دیگری داشته باشد. یعنی چی؟ یعنی که عملا خودشو وابسته به منافع روسیه نکنه، بگه که از این موقعیت من هم می توانم در درون بازار جهانی وارد بشم، هرچند که وارد شدن در بازار جهانی نیازمند سرمایه گذاری هستش، زیرا سیستم انرژی در ایران سرمایه گذاری لازم رو نکرده. ولی همین اقدام، یعنی آغاز اقدام در این زمینه، میتوانست به پروژه های به اصطلاح انرژی تبدیل بشه و انتقال انرژی رو به اروپا به مرور در دستور کار خودش قرار بده. پس بنابراین آنچه که اتفاق افتاد شکستی بود برای جمهوری اسلامی و این شکست در واقع یعنی چی؟ یعنی که به هر حال من اکولوژیست هستم، من طرفدار ادامه استفاده از گازهای ببخشید از انرژی های فسیلی نیستم، ولی در این مناسبات متعارف جهانی کشورهایی که دارن در همین زمینه به هر حال اونها وابستگی دارن و کشورهای صادرکننده انرژی هم نیز وجود دارن، حداقل می توانست به ترتیب دیگری اقدام بکنه. ولی این جمهوری اسلامی هرگز منافع مهم مملکت ما در دستور کار او قرار نداره و به راحتی با سرسپردگی که داره عملا عقب نشینی کرد و به این ترتیب هستش که ما دیدیم در این نقشه چگونه عملا اروپا بیش از پیش میزان وابستگی خودشو به روس، به روسیه در واقع محدود کرد و همین در همون زمان میتوانست در واقع رفتن به سوی انرژی ایران بیش از پیش در دستور کار خودش قرار بگیره، بلکه دیدیم که در برجام بنبست و در اروپا کماکان در واقع خود استراتژی اروپایی به صورت کشورهای دیگر هستش، بلکه عملا ایران نمیتواند در بازار گاز بین‌المللی به این ترتیب وارد شود. خب این نکته اول بود که به هر حال جنگ اوکراین که یک جنگ تجاوزی بود منجر شد به یک استراتژی جدید انرژی در جهان و در این ارتباط است که اروپا در جستجوی این شد به دنبال فشارهای روسیه که استراتژی در واقع انرژی خودشو متنوع بکنه و در این زمینه تا حدودی توانست این کار رو انجام بده، ولی کماکان فشار روسیه روش ادامه داره و در این ارتباط هستش که عملا اگر جمهوری اسلامی به حد اقل منافع جامعه ایران فکر میکرد میتوانست چی این بازار انرژی رو با حضور گاز خودش یک چرخشی درش تولید بکنه و عملا غربی ها رو به سوی خود انرژی خودش بکشاند و برای این امر به منافع خود کشور توجه بکنه، که حال آنکه این امر صورت نگرفت. این نکته اول. نکته دومی که میخواستم خدمت شما عزیزان بگویم، عرضم بزرگتون که صادق هدایت و اسلام، صادق هدایت و اسلام، حتما شما صادق هدایت رو مسلمن که میشناسید، که یکی از روشنفکران نادر کشور ما بود که نسبت به دو امر خیلی حساسیت داشت: فرهنگ باستانی ایران، فرهنگ ایران شهری از یک طرف، در حمایت از اون، در توسعه اون، و از سوی دیگر مبارزه هنری، اجتماعی و سیاسی او علیه اسلام، علیه اسلام. و هرگز در این مسیر جمهوری اسلامی و همچنین اصلاح طلبان و همچنین روزنامه نگاران که در خدمت اسلام هستند هیچ گونه فرصتی را از دست ندادن تا اینکه هدایت رو، صادق هدایت رو، فردی فاسد، فردی ضعیف جلوه بدن و به این ترتیب بگویند که بله، این فرد نمیتواند روشنفکر ایرانی مترقی باشد به اصطلاح نگاه اونها. حال آنکه او، صادق هدایت، جزء هنرمندان و روشنفکران با نوآوری در عرصه داستان نویسی و با شجاعت در مبارزه با خرافات و انتقاد از دین اسلام در تاریخ ما جایگاه ویژه‌ای دارد. مبارزه او با آخوندیسم و باورهای گندیده شیعه چراغی عملا بود در دل جامعه، جامعه تاریخ، جامعه عقب مانده، جامعه خرافه زده. و زمانی که ما نگاه میکنیم که در اون جامعه بسته، کاری که او داره میکنه کاری کارستان است. و از جمله کتاب هایی رو که او منتشر کرد، داستان هایی رو که او منتشر کرد، 4 تا از این آثار به طور مستقیم در نقد اسلامه. افسانه آفرینش، کاروان اسلام، توپ مرواری، حاجی آقا. عزیزان من، حتما بخوانید این کتاب ها با طنز، کتاب های اجتماعی سیاسی به مسحکه کشوندن حاجی آقاها و آخوندها، و همچنین با نقد تیز علیه اسلام. اون مناسبات کهنه و آسیب های ناشی از اسلام رو میگیره و به نقد میکشاند، که میخواد نشون بده که چگونه اسلام عامل نابودی ایران بوده است و پیوسته تمام محافل آخوندی، محافل نواندیش، محافل اصلاح طلب، روزنامه نگاران اسلامی و چه و چه کسانی بودند که او را مورد حمله قرار میدادند و او را به عنوان اینکه بله، این نمونه بد هست و همجنسگرا هست، که البته همجنسگرایی برمیگرده به آزادی هر فردی در ارتباط با لذتی که میخواد در زندگیش داشته باشه در زمینه جنسی، ولی اونها وقتی که اسلامگرایان وقتی که از همجنسگرا صحبت میکنن منظورشون یک معنای کاملا منفی هست. و او حتی گفتن از جمله فیلم سازان اصلاح طلبی مانند بهروز افخمی که عملا به نحوی صادق هدایت رو بین گیومه میذارم عزیزان، بچه باز و همجنس باز معرفی میکردن و این باور رو در ذهن جامعه پخش میکردن که ببینید جامعه اگر میگویید جامعه نوگرا، این امر مترادف با همجنسگرایی هست و همجنسگرایی و نوگرایی یعنی رد اسلام یک خطر است. ولی ما میدانیم که در جهان هنرمندان بسیاری بوده و هستند که همجنسگرا بودند. آنها انسانهای شریف، انسانهای با ابتکار بودند و در واقع وقتی که اسلامگرایان به این هنرمندان با نگاهی زهرآلود نگاه میکنند و فحاشی میکنند و ناسزا میگن، یادشون میده که بگوین که پیامبر اسلام حداقل 13 تا زن، حتی گفته میشه تا 40 تا زن داشته و افراد زن برده رو به کنیزی تبدیل میکرده و افراد نزدیک خود رو نیز باهاشون خواستار همخوابگی بوده و به خودش به اصطلاح حلال میدانسته و تمام امامان، همه امامها، امامهای منحرف و در واقع دارای کنیز و تمام انحرافات گوناگون اجتماعی بودند. به این ترتیب ما در جامعه هستیم که آیت الله های گوناگون، آیت الله خامنه‌ای زیر بال و پر خودشون تمام منحرفین اجتماعی رو در واقع جمع میکنن. خاطرمون باشه که سعید طوسی ها با تمام جنایاتی که کرد مورد حمایت خامنه‌ای قرار گرفت و جامعه ایران جامعه بسیار بسیار متجاوز به حقوق کودکان، متجاوز به حقوق زنان و در واقع امری که در فرهنگ اسلامی جاری هست همان سلطه‌گری بر زنان هست. و صادق هدایت چراغی بود در تاریکی جامعه، آتش فشانی بر ضد خرافه‌های دینی و او همیشه آخوند را نشانه ارتجاع می دانست، توهم نداشت، او رو منبع فساد می دانست. و در یک جایی در حاجی آقا، خطاب به حاجی آقاهای اسلام زده می نویسد: 70 سال است که مردم رو گول زدی، چاپیدی، به ریششان خندیدی، آن وقت پولهای دزدی را برده ای کلاه شرعی سرش بگذاری، دور سنگ سیاه لیلی کردی، 70 ریگ انداختی و گوسفند کشتی، از صبح زود مثل عنکبوت تار میکنی، دوست ها و گردنگیر ها و قاچاق ها را به سوی خودت میکشی، کارت کلاه برداری و شیادی است. این نمونه آدم اسلامی. و فرای این گونه مطالب، از جمله یک تیکه‌ای از یک نوشته دیگری باز بخوانم خدمتون. یه تیکه ای از توپ مرواری هست. میبینیم همیشه تعصب و خرافات و حماقت بشر را برای پیشرفت مقاصد خود دستاویز قرار داده و یک میانجی، یک کشیش یا آخوند لازم دارد که کلاه مردم را به امید بهشت و بیم دوزخ بردارد و به ریششان بخندد. مذهب ما میانجی لازم ندارد. لذا قانون ما توپ رضی الله عنه می باشد که مشاهده می کنید آلت پرستش از ماست. و پس از اون می گوید جانم برایتان بگوید، اما از لحاظ روش سیاسی چنان که ملاحظه می کنید از این دقیقه به بعد ما فاتح هند هستیم. سرکردگان ما سالها مشغول مطالعه حمله به هندوستان بودند و کاری از پیش نبردند و آخرش جلوی یک مشت درویش زانو زدند و سپر انداختند. و باز ادامه می‌دهد و می‌گوید دوباره به اسلام برمی‌گرده و می‌گوید بله بله و سپس آل بقرق فرمان داد که دیگر آخوندها بر منبر نروند و مؤذنان بانگ نماز نگویند و سایر خلایق به ذبح اقنام اقدام ننمایند. همچنین در کوچه و بازار ندا کردند که همه باید بر کیش آبا و اجدادی خیش باشند و معترض یکدیگر نشوند و برای اثبات مدعای خود امر کرد فی المجلس اسقف علا ساقفه را در جلوی اگلیز سان مسخ، همانجا که قبله قباله خشت خام سواحل خلیج را به عنوان الواحی که سر کوه طور به موسی نازل شده بود در قاب طلا گرفته و به دنبال اون توی پوستش کاه چپاندند و به چوبی دار آویختند. و پس از اون در جاهای مختلف میگوید لاشه میبخشید یه مقدار فوش میده، لاشه گندیدهی در یک کنار افتاده، سنده پوسیده دور از سندزار افتاده است، از برای کشت کاهو همچو کودی نادر است، وای و دردا کشت ما بی کود و بار افتاده است. و غیر و غیره. و هر نقطه ای که میخوانید از این کتاب اشاره ای داره به خرافه های اسلامی، اشاره ای داره به اتوریت های اسلامی، اشاره ای داره به فرهنگ های ناشی از اسلام و اشاره داره که چگونه در مناسبات اجتماعی، در مناسبات اجتماعی عادی عملا این مرض مانند یک سفلیس در دل جامعه پخش می شود. این مرض مانند همون گونه که به شکل ظریح مقدس خود رو بروز می دهد و انسان ها خود رو به ذریح مقدس میمالند. و اینها چه میخواهند؟ اینها چه میخواهند؟ و پس از اون باز نکات دیگر و باز هم نکات دیگر. به هر حال عزیزان این کتاب کتابی هستش که توسط انتشارات فروغ در آمده است. در برگرنده این کتاب های مربوط به بخش مذهبی یا نقد مذهبی هدایت هست که گاهی نوشتار کاروان اسلام و یا افسانه آفرینش خیلی ویژه هستش، قلمبه سلمبه یه مقدار صحبت میکنه، ولی در درونش در واقع یک طنز بسیار تلخی وجود دارد و شخصیت هایی که در این کتاب ها ظهور پیدا میکنن شخصیت های کلک، شخصیت های دارای فساد، شخصیت های بسیار نامطمئن و فاسد هستند. و به این ترتیب هستش که ما میبینیم که در دوران خودش برحال هدایت، صادق هدایت که کارهای حتما میشناسید، برحال بوفکور صادق هدایت رو، من این رو میگم ولی با احتیاط میگویم عزیزا من، به خاطر اینکه خیلی از عزیزان نسل جوان چه بسا این ادبیات رو نشناسن، شما باید به این ادبیات توجه بکنید، بخونید. خب دوستانی که جوان هستند به لحاظ شرایط اجتماعی برخی از کتاب‌های صادق هدایت در ایران ممنوعه، یعنی دست دسترس قرار نداره، از جمله این کتاب که در برگیرنده 4 کتاب هستش، و از سوی دیگه برخی کتاب‌های دیگر او نیز قابل دسترس نیست در ایران، و چه بسا امیدوارم که به شکل PDF وجود داشته باشد. ولی اون چیزی که مهمه اینه که به فرزندان خودمون بگوییم که اینها رو بخونن. البته باید دقت کرد که من میدونم که به زبان فرانسه برخی از این آثار در واقع به فرانسه ترجمه شده، مانند بوفکور یا سقط خون و غیره، ولی برها خوبه که عزیزان به مستقیما به خود کتاب رجوع بکنن. بنابراین در گذشته من خاطرم هستش که در همون اوایل سالهای پس از انقلاب کتاب توپ مرواری این به این شکل در آمده بود که بسیار بسیار ارزم حضورتون که ابتدایی بود، و حال آنکه به هر حال این کتاب بسیار منزه‌تر هست، و در این کتاب توپ مرواری در واقع نگاهش در یک کلام هجو تاریخی نسبت به اسلامه، و اینکه در واقع خرافات مردم رو چگونه نشون دادن هستش و حماقت موجود در جامعه رو چگونه نشان دادن هستش، و در میان گفته هایی که در این نوشته ما می توانیم گیر بیاریم، در این حال که یک دوال داستانی خاص خودش رو داره، ولی جای به جای این آنچه که مورد محکومیت هدایت هست همانا انتقاد کردن به رواج خرافات در جامعه ایران هست، و این خرافات، خرافاتی که به عنوان نمونه ذکر میکنه، او ذکر میکنه میگوید مثلا به عنوان نمونه میگه جمعی دنبوریده و پاچه ورمالیده دورش را گرفتند و مشغول رجزخانی شدند. ببینید چگونه شخصت ها رو داره تا به اصطلاح نگاه تیز خودش مورد حمله قرار میده. ضعیفه هم از گناهان سابق خود طلب بخشایش میکنه، و باز میگوید که چی؟ سورهایی از قرآن میاره و مطرح میکنه که این سوره ها ادعای این رو میکنن که میخوان ما رو نگه دارن از به اصطلاح آفات جهان، حال آنکه چنین کاری رو هرگز نمیتوانن انجام بدن، و به علاوه اینها کسانی هستند که عملا پرده های نقاشی را جر دادند، مجسمه ها را شکستند، آلات موسیقی را سوزانیدند و کتاب ها را در آتش انداختند و کاخ ها و قصر ها و باغ های عمومی و میکده و دانشگاه و آتش کده و معابد را همه رو به عنوان در واقع هرزگی پرستی نشانش دادند و به این ترتیب آنها رو تخریب کردند، آنها رو با خاک یکسان کردند و چه کار کردند در برابرش؟ و به جایش مسجد و تکیه و امامزاده و حسینیه و منار و قاپوغ و پاتوق و شیر کشخانه و واجبی کشخانه ساختند. بعد عزیزان آن باغ ها از بین رفت، آن میکده ها از بین رفت، آن آتشکده ها و دانشکده ها از بین رفت و جایش رو چه چیزی گرفت؟ جایش رو امامزاده ها گرفتن، جایش رو شیر کشخانه ها گرفتند، جایش رو مساجد گرفتند و متخصصین اذان، متخصصین اذان، متخصصین اذان و مناجات و آخوندهای گردن کلفت خواب و خوراک را به مردم حرام کردند. متخصصین اذان و مناجات و آخوندهای گردن کلفت خواب و خوراک را به مردم حرام کردند و به این ترتیب آنها ما را به مرده پرستی دعوت کردند و روزه گذاشتند و گفتند که به هر حال در این دنیا آنچه که باید انجام بدهید قصر بکنید و مطالبی از این قبیل. به این ترتیب هست، عملا تیکه هایی بود که در این کتاب آمده است، امیدوارم که خود عزیزان بخوانند. خب به این ترتیب هستش که فقط این نکته رو میخواستم بگم عزیزان که هدایت رو در اون نقطه تاریخی قرار بدهیم، دوران رضا شاه و دوران پهلوی و اون زمانی که افرادی مانند او بسیار کم هستند. برای کسانی هستند در اون دوران واقعا با درخشش مانند محمد علی فروغی، مانند دشتی، بله اینها هستند. و در ضمن هدایت، هدایت در همین دوره زمانی قرار گرفته و میبینیم که هدایت ها نسبت به بسیاری از افراد که سالهای بعد به میدان اجتماع وارد میشوند پیش رو بودند، نهراسیدند، گفتند و ارزش اینها رو ما با زمان در بیابیم و با مقایسه کردن با دوره های بعد بهتر میفهمیم. و چرا اون زمان، اون زمانی که در واقع صداهای برای نقد دین و نقد خرافه نبود، محدود بود، چگونه از در درون این جامعه ظلمت زده انسانهایی که سمبل روشنگری هستند عملا ظهور پیدا میکنند و ما میبینیم که در دل تاریخ و پس از این عملا شرایطی که به وجود میآید در دوران پهلوی، پهلوی دوم و همچنین در زمان جمهوری اسلامی در ایران ما، تمام این صداهای انتقادی نسبت به دین بسته می شود یا سرکوب می شود. درس یاد بگیریم که چرا چنین، تاریخ به چه دردی می خوره؟ تاریخ یعنی همین، تاریخ معاصر ما از جمله هدایت جزء تاریخ ماست. خب چی شد که اونها انتقاد کردن و چی شد که بخش مهمی از روشنفکران ما از انتقاد در واقع حراس داشتند و چیزی نگفتند؟ چه شد؟ چرا؟ اون جامعه که بسته تر بود نسبت به جامعه‌ای که از زمان انقلاب اسلامی به وجود آمد یا در لحظه انقلاب اسلامی، ولی چی بود؟ آیا این شجاعتش افراد فرهنگ اجتماعی اونها، فرهنگ خانوادگی، درس خوندنشونه، فضیلت شخصی اینها هست؟ خب ما چرا نتوانستیم از این گونه انسانها رو بیشتر و بیشتر ببینیم در جامعه؟ شجاع و دارای فضیلت، دارای فرهنگ، که قادر هستش که مچاله نشه زیر فرهنگ استعماری اسلام. مچاله نشد، چرا که نوشت و گفت من هستم. و به اعتبار همچنین نوشته هایی هستش که ما میبینیم که بعد اونها نوشتند و ماند، زیرا حرف شفاهی نمیماند، ولی وقتی که کتاب میشه، این کتاب سند میشه و ما در میابیم که بله، انسانهایی بودن که چنین فکر میکردند. خب با توجه به حرفایی که هدایت در برخی از این داستانهاش میگه، یعنی به هر حال حج میکنه، طنز میگه، گاهی اوقات از شرایط عادی اساسا خارج میشه، مانند توپ مرواری و غیر، یه جنبه سمبولیک به خودش میگیره و غیر ذلك، ولی که یه هسته مرکزی نقد وجود داره. و دیدیم که چگونه اون میگوید عملا میکده ها بسته شد و قصر ها نابود شد و به جاش چی آوردن؟ به جاش مسجد و کعبه و عرضم حضورتون که فسادخانه مربوط به آخوندها مانند حوزه و غیر ذلک آوردند. خب به این ترتیب این مطلب اجازه به ما میده که به یک نکته دیگر بپردازیم، و اون نکته چیز؟ رسیدن به این مباحثی که در حال حاضر در جریان، فیلم هایی که امروز توی این روزها دارید میبینید و مربوط به چی؟ به اربعینه. اربعین چیست؟ چهلمین روز پس از در واقع مرگ امام سوم هست. چهلمین روزه که به زودی خواهد آمد. منتهای مراتب از زمان عاشورا به امروز تمام تلاش جمهوری اسلامی این بود که در طول این 40 روز انسانها رو آماده بکنه، انسانها رو بسیج بکنه، عقب مانده ترین قشر های جامعه رو با مقداری پول یک بار دیگه بخره، اینها رو وارد صفهای مربوط به اربعین بکنه، به لشکریان حسین تبدیلشون بکنه، حسین شیعه، و اینها رو بفرسته به سوی عراق. گفته می شود در طی این اقدام ها شاید کمی بیش از 2 میلیون انسان رو اینا بسیج کردن، که البته هنوز ادامه داشت. منتهای مراتب دیدید عزیزان بر آنها چه گذشت. جمهوری اسلامی ادعا کرد که بروید به طرف مرز، به طرف مرز عراق، که از اونجا بروید به طرف کجا؟ نجف و کربلا و بغداد. دسته های بزرگ انسانی ده هزار نفر، 40 هزار نفر، 30 هزار نفر، گروه 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 به سوی عراق حرکت دادن. اینا آمدن تا مرز و پس از اون خودشون رو بر اساس استراتژی حکومتی باید وارد عراق بکنن که از عراق باز به سوی کجا بروند؟ به سوی شهرهای مذهبی. ولی گزارش هایی که ما داریم میبینیم چه میگوید؟ یک شکست مهلک، یک افتضاح بزرگ، خاری مردمی که خود رو بسیج کرده بودند که به این سمت بروند، نبودن شرایط حداقل بهداشتی، نبودن آب، نبودن اتوبوس، رها شدن این انسان ها در میان بیابان و محله های بسیار کثیف و غیر بهداشتی. فیلم هاش هست عزیزانه، نگاه کنید. یک افتضاح بزرگ که انسان نمیتواند قبول بکند. و کسانی که رفتن و بزرگ بودند و دارای عقل بودند، اونها خود نیز مقصر چنین شرایط بسیار زشتی هستش که درش قرار گرفتن. فقط در این مناسبات حکومت اسلامی نیست که اون جای خودش هست، مسلمه، ولی تمام سازمان دهندگان و کسانی، خانواده هایی که قبول کردن که به اصطلاح برن به حرم حسینشون در کجا؟ در عراق. اگر نادانی وجود دارد، اگر خرافه وجود دارد که وجود دارد، بنابراین انسان هایی که دارای خرافه پرستی هستند خود نیز در سرنوشت مختوم خود مسئول هستند، در شکست خود سهیم هستند، خود دارن به خودشون خنجر میزنن، شمشیر میکشند. انسان های زیادی حتی اخبار میرسد که از بین رفتن و مردند. جمهوری اسلامی با این پروژه شیطانیش چرا این کار میکنه؟ به خاطر اینکه جمهوری اسلامی در جستجوی این هستش که با ابعاد بسیار گسترده و وسیع دادن به آیین‌های مذهبی بگوید که ببینید ایدولوژی اسلام رو کماکان هستند بخش‌های مهمی از جامعه که مورد حمایتشون هست. میخواد بگه که این حمایت یعنی حمایت از من، و بسیج میکنه انسان‌ها رو و بهشون گفت که شما با 3 میلیون میتوانید این مسافرت رو انجام بدید، بقیهش من میدم. یعنی پولها و ثروتهایی که متعلق به مردم برای بهداشت، برای آبادانی، برای رفاه مردم هست، اینها به شکل مزورانه برای تبلیغات مذهبی در ارتباط با این تبلیغات مذهبی به برخی از این افراد اعلام کردن که میدهیم، که چی؟ که وابستگی این انسانها رو نسبت به شیعه‌گری در واقع تقویت بکنند و این افراد در واقع در تله جمهوری اسلامی قرار دارند. یعنی چی؟ اگر جمهوری اسلامی چنین تلاشی میکنه، این تلاش هدفمنده، بقای خود است. اگر تلاش میکنه که به اصطلاح سوبسید بده و کمک بکنه، برای تبلیغات خودش هستش. و حال شما باید تحلیل بکنید استراتژی او، که در درون این استراتژی برای تقویت دین خودش در میان افراد به حول یک پروژه مذهبی رفتن به یک شهر مذهبی در عراق برای حسین و سوی دیگر. شما چه می دانید؟ در میان این جمعیتی که بیش از 2 میلیون به سوی عراق بسیج شدن، افراد جاسوس، افراد نظامی جمهوری اسلامی نیست هستند. مسلما یکی از خواستای اونها این هستش که به دنبال تمام نفوذی که در عراق پیدا کردن، بیش از پیش انسانها رو وارد این کشور بکنن و این سربازان امام زمانی در خدمت جمهوری اسلامی قرار بگیرن. پس فردایی اگر بخواهد تجزیه بشود عراق، در ضمن نیروهای اسلامی جمهوری اسلامی در اونجا حاضر باشد به عنوان عراقی ولی ایرانی در خدمت دستگاه خامنه ای باشند. شما از کجا می دانید؟ خب ما اگر نگاه بکنیم، همین امشب نگاه میکردم، رئیس ستاد مرکزی 40 میر احمد که سامانده تمام این کارزار سفر به سوی سفر 40 هست، اعلام میکنه که نه، در اونجا یعنی در عراق هیچ گونه امکاناتی وجود ندارد. این فرد که مسئول این سفر هست، سفر تا حد مرز نیست، سفر رفتن به اون شهرهای مذهبی هستش، اعلام میکنه که بله نه اون طرف نروید، اونهایی که رفتن در واقع در شرایط بدی قرار دارن، شرایط بسیار نامناسبی قرار دارن، بهداشت نیست، غذا نیست، آب نیست، اتوبوس نیست، و میگوید متوقف بشوید. و کسانی که هنوز نرفتند اعلام کرد که نیایید. چرا نیایند؟ به خاطر که اون طرف مرز هیچ چیزی پیدا نمی شود، کوچکترین امکاناتی وجود ندارد برای این جمعیت عظیم. و اعلام می کنند که 10,000 نفر در واقع در حالت بیماری و گرمازدگی قرار گرفتند و بلیط برای برخی ها که می توانند اتوبوسی گیر بیارند و این حرفا بسیار بسیار بالا، از 2,000,000 و 3,000,000 آغاز میشه تا 10,000,000 برای اینکه بروند از نقطه مرزی به طرف شهرهای دیگر. عزیزان من، این نتیجه چیست؟ دو چیز به هم پیوسته، اسلام و قدرت سیاسی. اگر این مردم وابسته به دین اسلام هستند، برای حسینشون میگیرن، برای خرافه 40شان دل میسوزانند، جمهوری اسلامی روش سوار میشه، روی این هم سوار میشه، استفاده میکنه، سوء استفاده میکنه. کسی که 40 پرست باشد نمیتواند، کسی که 40 پرست باشد نمیتواند واقعا میهن دوستی داشته باشد. 40 پرستش یک استعمارگر هست، 40 پرستش حسین هست که در زمان خودش در سرکوب مردم ایران شرکت کرد. حسینی که برای ثروت، حسینی که برای قدرت در مقابله با خانواده معاویه و یزید قرار بگیره، نه برای آزادی، هرگز. حسین متعلق به استعمار عرب هست، استعمار قوم بنی هاشم هست و به ایران ما هیچ رابطه ای ندارد. منتهای مراتب این دشمنان تبدیل شدن به چی؟ به کسانی که باید مورد پرستش قرار بگیرن. و این هست بیان اون مسخ زدگی، اون از خود بیگانگی ایرانیان، به جایی که از بابک دفاع بکنه، به جایی که از یعقوب لیث دفاع بکنه، می آید از حسین و علی و دیگران حمایت می کنه. بر این مغز چه گذشته است؟ بله، خب این هم نکته دیگر است که به هر حال مسئله اربعین یک پدیده بسیار مهم و در واقع پدیده شدیداً منفی هستش و ما باید علیه تمام این خرافه گری مبارزه باید بکنیم. فقط کافی نیست که ببینیم و مشاهده بکنیم که در چه شرایط دردناکی قرار دارند. اینها خود قربانیان دین و قربانیان قدرت سیاسی هستند. خانواده هایی از دست رفته، خانواده هایی که شعور خودشون رو به کار نمی برند، زیرا زیر ستم فرهنگی قرآنی قرار دارند و خردگرایی خودشون رو روش ندادند. شما مسافرت می خواهید بکنید؟ برید شیراز. برید تمام مراکز فرهنگی و آثار فرهنگی رو در سیستان بلوچستان ببینید. برید به سوی کرمانشاه. برید به سوی اصفهان. کجا داری میری؟ در این خاک روبه، در این خاک، در این غبار، در این بی بهداشتی به سوی کعبه خرافاتی به نام حسین. خجالت هم خوب چیزیست عزیزان. این همه جاهای زیبا ما در ایران داریم. شما معنویت میخواید؟ معنویت در خرافه پرستی حسینه؟ وای بر شما. معنویت یعنی ستایش هنر، فهم تاریخ، فهم شعر و ادبیات ایران. به اینها توجه بکنید و برید این همه شهرهای خوب ایران را نگاه بکنید که از پول شما، بودجه شما حداقل به شکل محلی بتوانن ازش بهره بگیرند. روستاییان، افراد شهرستان، کجا می روید با این بدبختی؟ کجا می روید با این ذهن ضربه خورده؟ کجا می روید؟ به نجف می روید که چه بشه؟ به کربلا برای چی؟ اینها همه نشانه عقب ماندگی فرهنگی است عزیزان. میری دبی دور کعبه اون طرفتر که بچرخید و بچرخید. معنای چرخیدن چیست؟ آخه این حالت حالت عادی نیست. هی بگرد تا بگردیم که چی بشه؟ بعد به سوی شیطان سنگ پرتاب بکنید. این عقلیت است؟ خردگرایی است؟ این که همون شعبده بازی است؟ این که همون شیطان پرستی است؟ این که همون در واقع بت پرستی است؟ این که همون تابوهای مربوط به یک جامعه هستش که با سحر عجین شده است و شما رو تبدیل میکنه به حاجی که چی بشه؟ به کربلایی که چی بشه؟ به عقل خودتون برگردید. به هر حال ما این رو به عنوان یک پدیده بسیار بسیار منفی اجتماعی میتونیم برخورد بکنیم و نگاه بکنیم و ببینیم که علارغم تمام جنایت جمهوری اسلامی و تمام این فروریزی های دینی، به هر حال کماکان این بخش از جامعه با چنین عقب ماندگی سرکار دارد. خب نکته دیگری که میخواستم با شما در میان بگذارم عزیزان، در چند روز پیش ملکه انگلستان فوت کرد، درگذشت. او ملکه بود در طی 70 سال. میشه صحبت کرد جنبه های منفی و مثبت این دوران رو. برخی ها خواهند گفت که بالاخره سیستم شاهی مناسب نیست، ملکه دارای امتیازهای گوناگونی بوده و نه در تضاد با برابری انسان ها از نظر حقوق بشر می تواند باشد و هست. درسته این نکات، این انتقادها درسته. من هم به نوبه خودم، من جمهوری خواه هستم و بنابراین امتیاز یک خانواده سلطنتی رو نمی توانم بپذیرم. ولی عزیزان من، در حال خارج از، جدای از آرزوی من و شما، به این تاریخ باید نگاه کرد. تاریخی که گذشت و چه بسا تا دیروز تاریخ شد. ملکه انگلستان چندین قرن هست که این کشور با سیستم پادشاهی هست. منتهای مراتب دیدیم ملکه انگلستان نیز جلوه ای از این تاریخه. جلوه ای از ذهنیت جامعه هست، زیرا امر سلطنت، گرایش به سلطنت، احترام به سلطنت در ذهن مردم انگلیس کاملا جا باز کرده، وجود داره، تاریخی، واقعیه. پس این پادشاهی و این شخص یک نموده جامعه هست و این جامعه به این ترتیب عملا معناش چیست؟ معناش این استش که این شخص سمبولی بوده برای ادامه همبستگی مردم انگلستان. فردا چه بشود نمیدانم، ولی این عملا یکی از فاکتورها و یا عوامل ثبات این کشور در ضمن ملکه بوده است. نکته دوم اینه که ملکه انگلستان یکی از ویژگی‌هایی که داشت، هرگز در کار دولت و پارلمان مداخله نکرد. یعنی استقرار خانواده پادشاهی و شخص ملکه نسبت به سیاست‌گذاری‌های مربوط به حکومت و دولت و پارلمان. مواردی بود که او اختلاف نظر داشت، به عنوان نمونه موقعی که انگلیسی ها میخواستن از اروپا خارج بشوند. حتی یک بار به نحوی اون چی که مورد ارجحیت خودش هست رو گفت که مسئله اروپا بود، ولی فراتر از این نرفت. به طور عمده حرفای خودش رو، اختلافات رو برای خودش نگه می داشت. نمیخواست مداخله بکنه در امور سیاست های مربوط به پارلمان و مربوط به دولت. و این پدیده بسیار جالبی هست. یعنی بیان این هستش که این سیستم پادشاهی، سیستم پادشاهی مداخلگر و دیکتاتور منش نبود. خود این سیستم جزئی از یک مجموعه نظامی شد که نظامی دموکراتیک در احترام به قوانین مجلس. در طول زندگیش او در سال 1959 شاه و فرح رو به لندن دعوت کرد و در سال 1961 او به ایران سفر کرد. و برایش گفته می شود که زمانی که بدونی که در واقع به طرز خیلی عیان آشکار و پر هیاهو این رو گفته باشد، ولیکن بر اساس برخی آثار و یا شواهد، زمانی که انقلاب ایران صورت گرفته بود و خاندان پهلوی داشت عملا می افتاد، ابراز ناخرسندی کرده بود و سمپاتی خودشون نسبت به خانواده شاه نشان داده بود. بنابراین اینجا می خواهم این نکته رو بگم که سیستم حکومتی انگلستان، سازمان جاسوسی انگلستان، قوای نظامی انگلستان، اینها یک طرف و در ضمن ملکه این کشور یک طرف دیگه است. نمیتوانید شما بگویید که ملکه در ارتباط با همه این مجموعه در واقع نقش داشته و تعیین کننده بوده. هرگز چنین چیزی نبوده است. بنابراین وقتی که ما راجع به مسئولیت ها صحبت میکنیم و به عنوان نمونه مسئولیت های استعماری انگلیس ها، این الزاماً این رو نمیتوانید به پای کار ملکه بنویسید. بله، میتوانید رو در ارتباط با سیستم تصمیم گیری سیاسی یا بین المللی، دیپلماسی اینها، استعمار انگلستان، دولت، ارتش، سازمان جاسوسیش، همه اینها رو میتونه در نظر بگیر. ولی که این رابطه ساده نیست که بگویید پس ملکه انگلستان هم در واقع دارای همین مسئولیت است. نه، همچین چیزی نیست و الا به اشتباه برمیغلی. اون نتیجه یک میشود گفت وارث یک پادشاهی هزار ساله است، منتهای مراتب سمبولی برای کشور خودش، توجهش به مسائلی از جمله مسئله مربوط به محیط زیست، ولی در ضمن بله خانواده‌ای بود و خود شخص او گفته می شود که میزان ثروت خصوصی او چیزی نزدیک 500 میلیون پوند که در برگردنده درآمدهای او و همچنین املاک و غیره او باشد، که خب این رقم بزرگی هستش، که تازه این هم باید ببینیم به ظاهر هیچ گونه مالیاتی هم با توجه به مرگش به روی به اصطلاح اموال او صورت نمی گیرد. خب اینا باید تصحیح بشه، به نظر من درست نیست. باید در جامعه انگلستان یه مقداری میزان تشریفات و سنت گرایی باید محدودتر بشود تا اینکه همین مکانیزم در واقع سلطنتی بتونه خودشو مدرن‌تر بکنه. ولی به هر حال آنچه که اتفاق افتاد اینه که ما شاهد این هستیم که او مورد احترام انگلیسی ها بود و یکی از عوامل همبستگی کشورهای مشترک المنافع، یعنی 14 کشوری که خودشون رو با سیستم پادشاهی انگلستان همسو می دانند و همبسته می دانند. بله، 14 کشور مشترک المنافع، و این در ضمن در ارتباط با ملکه انگلستان بود. به این ترتیب ما بر حال تا چند روز دیگر ایشون رو به خاک می‌سپارن، ولی بر حال تاریخ راجع به ایشون قضاوت دقیق‌تری خواهد کرد. اسنادی که بیرون بیان می‌توانند به شکل دقیق‌تر درباره اون صحبت بکنن، ولی آنچه که تا به امروز دیدیم و شنیدیم در ضمن این هستش که بله، دموکراسی‌ها می‌توانند در چارچوب رپوبلیک باشند می توانند در چارچوب دموکراسی پادشاهی باشند. آنچه که مهم هست اینه که آیا پارلمان خوب عمل میکنه یا نه؟ آیا حقوق شهروندی عمل میکنه یا نه؟ آیا مداخله های اقتدارگرایانه در یک کشور وجود دارد یا نه؟ و اینها هستن اون شرط های اساسی برای تعریف دموکراسی. حال این دموکراسی اگر در ضمن به شکل قانونی پذیرفته که ملکه هم میتواند باشد، خب این دیگه تصمیم اون ملت و نتیجه اون تاریخه. به طبع آنچه که در کشور ما در زمان پهلوی بود، پهلوی اول شخصیتی با قدرت، با جسارت، با تیزبینی و منشأ یک سلسله از مدرنیزاسیون های نهادها در کشور ما بود، رضا شاه، و در زمان محمد رضا شاه عملا ادامه نوعی در واقع تحولات حقوقی مربوط به زنان، صنعت، در زمینه کشاورزی، در ارتباط با سیستم زمینداری و غیر و غیره تحولاتی صورت گرفت. ولی در این حال وجود یک دیکتاتوری شخصی، وجود ساواک و همچنین سانسوری که در جامعه وجود داشت، همه و همه عملا به این نقطه رسید که عملا یکی از دلایل پرخاشگری یا اعتراضات موجودی در جامعه بود. اون مدل، مدل انگلیسی نبود. مدل انگلیسی همان مدلی هست که امروز در هلند وجود دارد، در بلژیک وجود دارد، در اسپانیا وجود دارد و غیره. به این ترتیب هست که به هر حال شخصیتی مهم در تاریخ ما، در تاریخ مای جهانی عملا بودند ایشون و رفتند، و به هر حال برای مردم انگلستان حتما یک لحظه بسیار مهمی بوده که پیوسته در گزارش های مختلف ما میبینیم که چگونه واکنش ها و احساسات خودشون نشون دادن. ولی به هر حال آنچه که مربوط به تاریخ کشورهای دیگر میشود این هست که ما آنچه که از ایشون میدانیم در ارتباط با دو مسافرت بین دو خاندان سلطنتی، ولی در ارتباط با مقاله میخوندم از حکومت اسلامی که همه چیز رو به ایشون وابسته کرده بودن که بنابراین استعمار انگلیس یعنی ایشون، که این در واقع تبلیغات اسلامگرایان هستش، همچی چیزی نیست. ما در تمام تصمیم گیری های انگلستان، تصمیم گیری های دولت و مجلس انگلستان میبینیم که اینها هستن که تعیین کننده سیاست های خودشون بودند و نه ملکه انگلستان. خب عزیزان، بالاخره نکته آخر تقریبا داره وقت ما تمام میشود و اینکه چند کلمه میگویم ولی بعد مجددا به اون برمیگردیم، و اون هم در ارتباط با چی؟ در ارتباط با روشنفکر. متها گفتم روشنفکر کجندیش. منظورم چی بود؟ منظورم روشنفکر نواندیش، روشنفکر نواندیش دینی. حال آنکه ما روشنفکر نواندیش دینی نداریم. کسی که دیندار هست نمیتواند روشنفکر باشد، و به علاوه اون روشنفکری که اندیشه می کند به معنای فلسفیش و نو عمل می کند، نو اندیش. اینها همه از شریعتی، سروش ها، شبستری ها، اشکیوری ها، کدیور ها که گرایش های گوناگونی در خودشون منعکس می کنند، اینها همه در واقع کجندیشانی بیش نیستند. گاه به شکل ایدولوژی شریعتی به جلو می آیند و از ابوذر و حسین می گویند، گاه به شکل از موضوعیتون که آقای سروش پدر می آید و از رویاهای رسولانه صحبت می کند و از دین صامت و کامل و مقدس صحبت می کند و گاه به شکل سروش پسر می آید آقای دباغ که به اصطلاح از هرمونتیک صحبت می کند و تمام تلاشش این هستش که با ابزار هرمونتیک از نقد به خود قرآن جلوگیری بکند، تحت عنوان این است که قرآن به اصطلاح ذات ندارد و آنچه که هست گرایش ها هستند، قرائت ها هستند و این یک دروغ بزرگ است. قرآن وجود دارد و گرایش ها وجود دارد و ما می توانیم به اون قرآن دست یابیم، نقدش میکنیم و امروز دیگر بر ما راز عجیب و غریبی ندارد، زیرا از حاله مقدس خودش خارج شده، تلاشایی که در قبل صورت گرفته و تلاشایی از جانب برخی از ما ایرانیان نشون داده که به هر حال این قرآن فاقد قدسیت هست و ما باید انتقاد بکنیم و ما باید انتقاد بکنیم، زیرا آیه های جنایی در درون قرآن بسیارند، آیه هایی در ستایش خشونت بسیار است، آیه هایی در نفی حقوق برابر زنان روشن و مکرر است. بنابراین ما راهی نداریم جز نقد اسلام و راهی نداریم جز نقد نیرنگ های استراتژیک نواندیشان دینی رو، راهی نداریم. کتاب های اونها، نظریات اونها رو باید خوند و باید نقد کرد. من برخی از این کتاب های اینها رو خوندم و در کتاب خودم نواندیشان نقد کردم و بالاخره چند جمله ای هم بگویم برای کتاب و پایان میدم. عزیزان، کتابی اخیراً به دستم رسید که البته جلد دوم هست و این کتاب نامه های عاشقانه آلبر کامو و ماریا کاسارس که ترجمه شده به خطاب به عشق. این جلد دوم هست. جلد اول چند ماه پیش در آمده بود و این جلد دوم، و این جلد در واقع و این کتاب توسط زهرا خانلو ترجمه شده است. زهرا خانلو ترجمه شده است و توسط فرهنگ نشر نو با همکاری نشر آسیم تهران انتشار یافته است. و فقط در یک کلام، امشب فرصتش نیست به خاطر اینکه زبان خیلی آرام و خیلی شفافی داره، خیلی روانه و نامه های عاشقانه است. جلد اول اون رو قبلا خونده بودم و این جلد دوم و البته سرشار از نامه هاست. نامهایی که میخواهید خستگی رو در بکنید، میخواهید به جلوه هایی از ادبیات فرانسه پی ببرید، اگر میخواهید به روحیه آلبر کامو بیشتر و بیشتر نزدیک بشوید، میتوانید این کتاب رو بخوانید. کتابی برای حافظه تاریخی، کتابی برای عشق، کتابی زیبا که از احساس و عواطف انسان ها سخن میگوید، کتابی که از فلسفه صحبت میکنه، کتابی که از تئاتر صحبت میکنه، کتابی که از عشق دو نفر، ماریا کاسارس و آلبر کامو صحبت میکنه. با این کتاب از شما در واقع جدا می شدم و به امید روزهای دیگر و نوبتی دیگر، بنابراین به شما عزیزان میگویم، عزیزان، بدرود.